قبرستان‌های دینی رو با خاک یکسان کردن، حتی دیگه تفکیک قبرها دچار اشکاله. یعنی یک سناریو جهانی است. من حالا می‌خوام یه نکته برای مخاطبان بگم. این اتفاق برای اولین بار برای ایران کلید نخورده، رقم نخورده. شما برید تاریخ سقوط صفویه رو مراجعه کنید، همین عناصر با همین روال اونجا به نتیجه رسیدن، چون بالاخره اونا در واقع آگاهیشون، امکاناتشون متفاوت بود، ارتباط مردمیشون متفاوت، اصلا جایگاه مردم اونجا جایگاهی مثل امروز، شأن امروز در واقع ایران رو نداشت، به لحاظ روند تمدنی اصلا قابل تصور. امروز ما توی این موقعیت هستیم و باید بهش فکر بکنیم. می‌فرمودین در من فقط اشاره بکنم 800 سالی که فرمودین مخاطبان بدونن 300 سال حاکمیت از بین میره، یک در واقع محدوده کوچک که حاکمیتی،
بله
که شهر خیلی جدی هم نبوده اما سقلجهی بوده، یعنی
بله من اون عرضم از ورود
در سال 800 سال قابل رسد،
بله از سال 92 تا 978 که در حقیقت این تاریخ رسمی هست. حالا موضوع اینه جناب که اینها با شناخت هم میانجام. شما پروژه جهاد رو در افغانستان ببین، یه پروژه شک داریم که یه پروژه آمریکایی است و اون اتفاقی که اونجا میفته با عنوان یکی از مقدسات میفته. یعنی ما اگر مراقب نباشیم حتی مقدسات ما هم دستمایه قرار میگیره برای اینکه به سقوط بیانجامه. الان شما فکر کنید مثلا داعشی که در سوریه میجنگه، موشک های تاو و انواع موشک، اصلا قوطی خالی هم نمیتونه داعش بسازه. اینا از کجا میاد؟ اینها با چه هدفی میاد؟
اون همون از شراب دیگه.
حالا به این شکل داره در میاد. و نکته ای که در مورد آندلوس فاز خیلی مورد در حقیقت باید توجه قرار بگیره، استمرار در واقع اون رقیب هست، صبوری اون، برنامه ریزی اون، گام به گام حرکت کردنش هست برای این که بتونه یک تمدن رو اونا میدونن که با جنگ نمیشه پیش برد. همون چیزی که در مورد این اواخر و در مورد چند دهه اخیر ما هست که تبدیل جنگ نظامی به جنگ نرم هست. ولی ما نباید شک بکنیم که اگر دشمن از جنگ نرمش نتونه نتیجه بگیره، قطعا مثل پایان اندلس جنگ نظامی و حذف هست. بنابراین اون چیزی که مهم هست، شما هم این نکته تو فرمایشاتتون داشتید، اینی که ما آگاهی داشته باشیم.
آگاهی
یا اشاره بکنیم به بحث کتاب، به بحث کتابخوانی، به بحث مطالعه، به بحث اندیشیدن و به بحث خواندن آن چیزهایی که اگر نخوانیم مجبور به تکرارش هستیم و اگر مجبور به تکرار باشیم خیلی از اینها نشانه هایی بر نابودی برای ما متاسفانه خواهد داشت.
خب اینکه پایان خوبی رو توی اشاراتتون گذاشته، این که آگاهی بخشی از طریق فرهنگ اتفاق میفته، از طریق بازخوانی تاریخ، آگاهی بخشی از طریق تبیین رخ میده، تبیین هم باز ریشه های تاریخی رو شما باید مرور بکنید و مسائل رو با گذشته پرتکرارش بررسی بکنید و یک بحثی رو دائم بگی تا تبیین بشه. همچنان که میگم قصه خنده‌دار سیب و نیوتن،
بله
جلو هر کی مرغ پخته تو دیس میخنده، اما انقدر اینو گفتن آوردن تو کتابای درسی ما،
بله
یعنی شما دیگه فراموش میکنید پس ابو ریحان چیکاره بوده، پس ابن سینا چیکاره بوده، پس از ریشه های خودت بریده میشی. چون اصلا اسم اینا رو در حد تاریخ ادبیات و اینا در یه لیدی گذاشتن که حفظ کردن اونم خودش رنجاوره، شما رو میتارونه از توجه به هنرمند و اندیشمندان و ادبا و تاریخ نویسان خود. تو همین حوزه اندلس بسیار ایرانی هایی داریم که به عنوان نماد تاریخ نویسی و علم و موسیقی در تاریخ اندلس ثبتن، اما تقریبا مردم و بخشی از اهالی اهل مداقه، یعنی روشنفکران و اهل مطالعه، اینا رو نشوندن اسمشون.
جای دوره بریم خود ما چقدر اطلاع داریم، یعنی اگر یک زمانی اشاره نشه که اینا چه مقطعی از تاریخ بودن، احتمالا ما هم نتونیم در حقیقت آدرس دقیقی از این افراد بدید. ولی مسئله مهم اینه که شما هم اشاره فرمودید، ببینید باز آرایی موضوع هست، یعنی در حقیقت اون علم و دانش و سابقه درخشان تمدنی درسته که از بین میره، نابود میشه، ولی یک زایشی داره توی فرهنگ اروپایی که شما میبینی خوب رو گرفتن، اصل جنس رو گرفتن، ولی ما خودمون از اون دور شدیم. بنابراین نکته مهمی که باید توی این ماجرا بهش اشاره کرد اینه که اون در حقیقت داشته های تمدنی شناختی که داشته باشه. باز عرض میکنم خدمتتون توی همین برنامه پیشواست که بهش اشاره میشد تو بحث افغانستان و شهر هرات که در حقیقت موضوع اون برنامه بود، واقعا یه سری جاهایی رو نشون میداد که در تصور ما نمی گنجه، ولی همین کنار دست ما هم هست. بنابراین توی این ماجرا ما نیاز به آگاهی داریم، نیاز به تبیین داریم، نیاز به این داریم که اگر در شرایط بحرانی هم قرار گرفتیم یادمون باشه که جنس فرهنگ، جنس کار از نوع هلهلکی و با عجله و دستوری و اینها نیست. باید بین اعتقاد داشت، باید در حقیقت تجارب رو دید و باید اون راه و مسیر رو که به صورت روشن تا امروز اسلام شریف رو به اینجا رسونده رصد کرد و پی گرفت
انشاءالله. من یک در واقع اشاره شاید سر ترجیبند کلمات من این که دقت بکنن مخاطبان عزیز، آنچه که در تاریخ رخ داده ایران ستیزیه از ناحیه غرب، سابقه پیش از اسلام برمیگرده، یعنی این کینه و دشمنی که نسبت به تفکر ایرانی وجود داره و حتی امروز اسلام ستیزی که غرب دنبالش تو منطقه جغرافیای ایران فرهنگیه، در عراق، در سوریه است، در افغانستان، در پاکستان، در سرحدات چینه، در ارمنستان، در ببینید اینا کینه تاریخیه، به جمهوری اسلامی ایران بی ارتباطی نداره. حتی در دوره پهلوی هم کینه رو جاری و ساری میتونیم رصد بکنیم. حتی اون موقع پوست خربوزه‌ای که زیر پای حاکمیت پهلوی میدن که باعث آسیب و نفرت مردم میشه، همون جریان غربی میده.
بله.
یعنی ما بدونیم که باید چگونه مسلح بشویم با بازخوانی تاریخ خودمون، با بازخوانی ادبیات خودمون، با بازخوانی همه اون نهادهای فرهنگی. متاسفانه در سطح مدیریت این آگاهی ها وجود نداره تو حوزه فرهنگ. برای همین خروجی های در دیوار خوردنه. گاهی انگیزه های فردیه. ما میشیم تو اسم این جنبش های فردی. همین کاری که امروز داریم اینجا میکنیم. ما اعتقاد داریم با این برنامه میشه مثلا جامعه رو متحول کرد. آرزو من اینه که حرف ما انگار که شما توی بیابون داد میزنی این منعکس نمیشه، جلو کو داد بزنی منعکس بلا فاصله نتیجه میگیری. ما آرزومون اینه که این نفر در این بیابان اندیشه این حرف رو به گوشش برسه، اگر نوجوانه، اگر کودکه، اگر جوانه داره این برنامه میشینه و اهل دقت و اهل تعهده، یک جایی در کارش اثر بذاره. اگر این مکانیک بشه، مکانیک جدی بشه، اگر داستان نویس بشه برگرده به ریشه های خودش، اگر محقق بشه بره تحقیق کنه، اگر فیلمساز فیلم بسازیم. شعر یه زمانی فرهنگ ما رو تا در واقع شرق دور و تا قلب اروپا برده. در چین اون جاشوها شعر سعدی رو میخونن و پارو میزنن لذت میبرن. امروز سینما این جایگاه رو داره، شعر در جایگاه مقدس و کاربردی. امروز سینما در جامعه بشری جایگاه و محملی مثل شعر. فیلم بسازیم، سریال بسازیم. دنیا داره این کارو میکنه. نتفلیکس همون نظر شرابه که در ترکیه همین فیلمایی که شما سریالی که شما اشاره کردید که مبنای دینی نداره، پرت نسبت به فرهنگ ترکیه، نتفلیکس داره سرمایه می‌ذاره. نتفلیکس در کره داره سرمایه می‌ذاره، در مالزی داره سرمایه می‌ذاره. از کجا میاره؟ یک صحنه نبرده. اونا هزینه میکنن، نتفلیکس یکی از بنگاه‌های موشک‌های دورزنشه. ببینید بعد ما اینجا برای حتی مهمترین مسائل شریعت، مهمترین تاریخ‌های شیعه مثل عاشورا، مثل در واقع عید قدیر، مثل هر چی رو شما نام ببرید، چند تا فیلم سینمایی ساختیم مقابل با هیچه.
بله.
یعنی کاری کردن که ما درباره مهمترین مسائلمون فیلم نمی‌سازیم. بس سینمای ما میره تو جریان شب روشنفکری دائم درباره روابطی که مردم میگن اینا کجا هستن، خدا رو زنده می‌کنه انقدر تو هم دیگه میدونن.
بله.
یعنی جدی مسئله، حالا که ساختارها کندن و هنوز به این شناخت به طور یقین نرسیدن، مردم خودشون باید مجهز بشن به آگاهی. مواظب باشن بچه‌هاشون چی می‌بینن، مواظب باشن بچه‌هاشون چی می‌خونن. نه اینکه ما هرگز ایرانی ها دوچار تفتیش عقاید نشدن و دوچار دورهای تاریک اروپا نشدن، همیشه ما با آگاهی، با دانش، با آغوش باز استقبال کردیم. اما مقصود اینه که اونا دسترسی دارن. هالیوود مطلقاً، این که من میگم به عنوان کارشناس سینما، مطلقاً فیلمی نمیسازه که توش یک در واقع چیزی رو دنبال نکنه بر علیه در واقع فرهنگ یا پیشبرد جاگذاری سبک زندگی خودش.
حالا جالب آیه عزیز من اشاره بکنم که یکی از عوامل دیگه‌ای که متأسفانه به دلیل حضور همسران مسیحی پادشاهان و در واقع عمر و حکما بود این بود که اینا کار شایع سازی رو دنبال می‌کردن، تو دل اینها رو خالی کردن. این که شما می‌دونید مثلا شوالیه‌های ما اگر بیان یک نفرشون ده نفر رو حریف وضع، همون چیزی که امروز شما تو سینما آمریکا می‌بینید، یک نفر میاد، حالا رمبو یا هر کسی دیگه، با یه اسلحه یه لشکر رو از بین می‌بره. یعنی این صنعتی که شما دارید می‌فرمایید، یه زمانی تصویر کوچیک در آندلوس هست، یه زمان هست تصویر تو نتفلیکس به وسعت همه جهان است. بنابراین استفاده از این فرصت‌ها که من عرض کردم ما نه تنها استفاده نمی‌کنیم که زد تبدیل به زدش می‌کنیم، اگر شکل نگیره به یه ملغمه این رو تبدیل میکنه که برای نسلی که آگاهی نداره، شناخت نداره، فرصت نداره، دغدغه های دیگه ای داره، تحت فشار اقتصادی است، مشکلات در حقیقت اجتماعی داره، مشکلات اشتغال داره، اساسا نمیرسه که فکر بکنه که پشت این فیلم چه ماجرایی است. بنابراین ما باید این زمینه ها هم به وجود بیاریم که با آگاهی بخشی هر کسی در هر جایگاهی قرار گرفته بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه. تا اون فاجعه‌ای که توی آندلوس به وجود اومد و اونا تونستن یک با زمینه فسادی که توی حکومت بود و دو با برنامه ریزی که صورت گرفته بود نسل رو به سمتی نبرن که به دست خودش خودکشی بکنه.
انشالله. برای پایان بدیم من چند تا نکته رو بگم مثلا تطبیق‌ها. حالا اگر تاریخ آندلوس رو بخونیم، اینکه یک گوشه خیلی فشرده از تاریخ بود. انشالله مخاطبان براشون جذاب شده باشه بیشتر در واقع عمیق بشن تو موضوع. اما حالا میفهمیم که حجاب یک امر فردی نیست، یک ابزاری در دست رقیب. حجاب مبنای، یعنی کشف حجاب و اوریانگری مبنای توسعه فحشاست. اونا بعدش هم دیدن همه چیز رو چیدن، حتی مدیریت ذهن مدیران ما هم پیش بینی کردن که وقتی کشف حجاب، حالا به فکر خانه‌های فساد هم باید بود، به فکر شرابخوری هم باید بود، به فکر همه چیزو پیش بینی کردم. بنابراین امروز تمرکز رو حجاب برای زدن پایه‌ها و ارکان جامعه ایرانی اسلامی است. ببینید نجابت ایرانی رو هدف قرار میدن برای اینکه یک حاکمیتی که مقابلشون ایستاده در دنیا الگوسازی کرده رو زمین بزنن. همینطور خیلی چیزای دیگه میفهمیم که چرا خیلی اتفاقات عجیب غریب میفته. مثلا در ماه اخیر دلار خیلی بالا پایین نشده، چرا خودرو ناگهان جهش قیمتی میکنه؟ ببینید اینا همون ساختارهایی است که ما بخشش خاکریزی که از دست دادیم، در دست جریان نفوذه. هزار تا عاملی که قابل احصا هم نیست، یعنی نفوذ به صورت مویرک‌های سرطانی در جامعه نفوذ میکنه. وقتی مطلع میشیم گاهی دیگه درمان هم جواب نمیده، گاهی درمان جواب میده که انشاءالله تو جامعه ایرانی جواب خواهد. یعنی مقصود اینه که حتی این مسائل روز رو میبینیم که آقا ریشه هاش در گذشته هم انجام شده با همیشه ایجاد گرانی، ایجاد تفرقه، ایجاد چند قطبی کردن جامعه، ایجاد طبقاتی کردن جامعه، ایجاد فرقه‌ای کردن یا حتی قومی کردن کرد و لور و ترکی که قرن‌ها کنار هم زیر یک در واقع اندیشه مشترک زندگی کردن، امروز بازم قد داره، این خیالش هم قبلا شکست خورده، بازم داره تلاش میکنه که بین اینا تفرقه نیفته. این اینا شگفت انگیزه. خیلی ممنونم جناب دشتی، استفاده کردیم، انشالله که برای مخاطبان برنامه هم مفید بوده باشه. این واقعا نکته که برای من خیلی مهمه، یعنی خیلی تلاش میکنم هر ثانیه و دقیقه این مباحث به هرز نده و نکته رو برای مخاطب داشته باشه. انشالله که خدا کمک میکنه و نتیجه
انشاءالله. من تصورم این است که بالاخره میتونه یه بحثا اینجوری فتح بابی باشه، حداقل برای یادآوری رفلت‌هایی که ما انجام دادیم. خیلی خلاصه بگم پایان صحبت است، شما حجاب رو میفرمایید، خاطرمون هست زمانی که گفتن مانتوها دکمه‌هاش داره میره کنار، سیپ مانتوها داره باز میشه و کسی نشنید. امروز لباسایی هست که دیگه نمیشه از در حقیقت شهر بهشون نگاه کرد. در واقع این نکته ای که شما میفرمایید به نظرم باید در یک منظومه دیده بشه که هم ما غفلت ها رو متوجه بشیم، هم ضرورت ها رو متوجه بشیم و هم این رو درک بکنیم که اگر آگاه نباشیم قطعا آسیب.
خیلی متشکرم، روز شما بخیر، روز خوش، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز سیاست ایرانی. به میز جریان‌شناسی تاریخی رسیدیم. آقای رضا گنجی این میز رو هدایت میکنند. امروز مهمان عزیزی دارن، آقای فرشید باقریان. میخوان درباره این صحبت بکنن که چرا ایرانی ها اساسا سیاست رو دوست دارن. فکر میکنم که موضوع جذابی باشه. از شما دعوت میکنم که به این بحث توجه بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. موضوع امروز ما درباره سیاست هستش و سیاست فارسی. مهمان عزیز رو من امروز در خدمتشون هستم، جناب آقای باقریان، دارای دکترای اندیشه سیاسی هستم. فکر میکنم موضوع بدی نباشه اینکه چرا ما ایرانیان تا این اندازه به سیاست و صحبت درباره سیاست علاقمندی و اینکه یا ما تنها ملتی هستیم که برای ما این موضوع جذاب هست یا ملت‌های دیگه‌ای هم هستن که دربارش خیلی صحبت می‌کنن. چون آقای باقریان، من در خدمت شما هستم. سری به این سر هسته.
سلام بگیم. ببینید، این موضوع که شما ایران از بقیه جهان جدا کنید، اینجا یک مقداری فکر کنم قیاس معرفت باشه. انسان در حال به زعم ارسطو حیوان ناطقه. یعنی وجه تمایز انسان از حیوان فقط در نطقش هست. نطق وسیله ارتباطه. متعلق آگاهی و دانایی میشه نطق. یعنی شما آن چیزی که به عنوان وجود ماهوی در ذهنتون وجود داره، وقتی میخواید برایش یک عرض پیدا کنید در عالم واقع، باید صحبت کنید. ما حالا زبان، بحث زبان، نمیخوام راجع به فیلسوفان تحلیلی صحبت کنیم که زبان به عنوان هر چی ارتباط داره، ولی بخاطر زبان یکی از ابزارهای نه تنها انتقال مفاهیم هست، ابزار پیشرفت هست، ابزار تعالی هست، ابزاری هست که میتونه شما رو به جوامعی که حالا هگل یا حتی کانتش میپردازه شما رو به تعالی رسونه. به همین دلیل ما نه تنها به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فرد، به عنوان یک شخصی که در یک فردی که در جامعه جهانی داره زندگی میکنه، وقتی که ما صحبت میکنیم، یعنی متعلقه ماهیت ذهنمون رو در عالم واقع بیان میکنیم، ابراز نگرانی میکنیم، ابراز خوشحالی طبیعی و هر چیزی دیگه، و حتی انتقاد میکنیم. خود نطق یعنی مشارکت. ببینیم، مثال دارم عرض میکنم. ما خیلی از این کلمه سیاسی اشتباه استفاده میکنیم، مغالطه است. میگیم که حضور مردم. مردم همیشه حضور دارن. مردم همیشه اینجا هستن. چند هزار سال ما اینجا هستیم. اون مشارکته که ما باید ازش کلمه استفاده کنیم. مشارکت هم بدون مشارکت زبانی، حالا این زبان شامل فقط کسانی که در واقع مشکل لکنت یا گنگ هم دارن میشه، همون زبان بدن هم هست، فرق نمیکنه. ما راجع به زبان داریم صحبت میکنیم. به همین دلیل ما میایم چیکار میکنیم؟ آگاهی و دانایی که داریم یا نداریم، اینا رو در بوته در واقع آزمایش قرار میدیم. حالا چرا راجع به سیاست صحبت میکنیم؟ یعنی اول راجع به نوت صحبت کردیم، چرا ما نیاز داریم که صحبت کنیم، چرا این کار رو انجام بدیم، چرا اصرار داریم این موضوع؟ ما یه سری آگاهی‌هایی داریم که آگاهی میتونیم به سه قسمت تقسیم کنیم. یه سری آگاهی ما فطریه. دکارت اعتقاد داره که ما، یا افلاطون هم اعتقاد داره که ما در حتی شیخ اشراق هم اعتقاد داره، سهروردی هم اعتقاد داره. حتی تا حدودی ابن سینا هم اعتقاد داره شیخ الهند. که ما یک سری دانستهای فطری داریم. و این دانستهای فطری ما که در ذهنمون هست، خب اینا برگرفته از یک نظام احسن جهانی کائنات. به کسی نه در ذهن ما قرار داده. ما با این به دنیا میام. فطریه. خب این یک سری دانسته. یک سری دانسته پیشینه داره. پیشینیه. کانت به این اعتقاد داره. یعنی شما یک سری محاسبات رو در ذهنتون انجام نمیدید. یعنی شما واقعیت رو نیازی نداره اثبات کنید. واقعیت واقعیته. دیگه نیاز نیست که وقتی طلب کنید اثبات کنید. یک سری از اینا و از بزعم فیلسوفان تجربی به واسطه حواس به وجود بیاد، از حواس پنجگانه یا بیشتر از این. شما یک سری اطلاعات در ذهنتون جمع میکنید. ذهن ما دو کار انجام میده، دو نوع فعالیت داره. یک نگاه به عالم داره و یک نگاه از نگاهش به عالم داره. این نگاه به عالم بر اساس داده های حسیه، اون چیزی که ما به عنوان تجربه ازش یاد، یعنی ما سردی گرمی چطور احساس میکنی، خوبی بدی را میتونی احساس کنی. حالا این خوبی بدی اون پیشینه فطری که گفتم مثل حسن قبح اعمال یا عقلی که اشاعره بهش اعتقاد دارن و هر چیزی باید در ذهن شما بد یا خوب باشه، اونجاست که کار هست. این حسن قبحی که در ذهن ما هست و پیشینه داره، ما در علوم سیاسی بهش میگیم که کاگنیتیو بیاس، یعنی ما از پیش سوگیری. اینجاست که کار خراب میشه. ببینید لفظ سیاست در جامعه ما یا اشتباه انتباه شده یا اینکه به اشتباه ازش استفاده میشه. چرا باید یک جوانی فکر کنه که یک جوان ایرانی باید فکر کنه که سیاست یعنی فقط براندازی؟ یعنی شما فقط برای اینکه برانداز باشید، برای خاطر اینکه اعتراضتون رو در واقع به نوعی ابراز کنید، باید دنبال سیاست. چطور این مجراه؟ یک مجرا برای زندگیه. فارابی تعبیری از سیاست داره به عنوان تدبیر منزل. سیاست از منزل شروع میشه. مثل من تقریبا تعبیر رو داره. البته این تدبیر منزل و سیاست از زمان افلاطون از در واقع میشه گفتید که حالا مشایون هم به این اعتقاد دارن بوده. افلاطون در خصوص تقسیمات نظامای سیاسی یدتولا یاد توی مسئله و نظامای سیاسی رو تقسیم میکنه و حتی بر این اعتقاده که یک سیاست مدار باید یک سری علومی رو که اصلا به ذهن ما هم نمیرسه بدونه، مثلا باید موسیقی بدونه، تئاتر بدونه و خیلی سیزر بدونه. و همین دلیل یک کسی که سیاست مداره باید خیلی از وجوهات علوم اجتماعی، دانش اجتماعی و حتی علوم دیگر هم بدونه. در صورتی که در جهان سیاست این برعکس، شما اگه پزشک باشید و بخواید تبابت کنید، کلینیکی دایر کنید یا بعد دلیلی یک محلی رو در واقع ارتقا بکنید، نیاز دارید که از این مدرک استفاده بکنید. در سیاست نیاز نیست. شما که سیاست مدار باشید ولی هیچ مدرک سیاسی ندارید. تنها علم مناسب فرد جهانه که نیاز به مدرک نداره. آقای ترامپ سیاست مداره، آقای ماکرون سیاست مداره. سیاست مدار ممکنه مهمی هم باشن در کشور خودشون، حالا ما از منظر ما به قضیه نگاه نکنیم، ولی هیچ مدرکی در مورد سیاست ندارن. بعدن پس میشه سیاست کرد ولی مدرک سیاسی نداشت. حالا برگردیم به همون مسئله روش، یعنی چرا ما روش های سیاسی رو یک روش های انزجار در انگیز میدونیم، چرا سیاست رو بد میدونیم، چرا اصلا همه جا از سیاست صحبت بکنیم؟ چرا مناکزی مثال میدانم در ایران خودمون، حالا برمیگردیم به سال اولی که در مورد ایران گفتیم، چرا ما باید توی تاکسی، توی قهوه‌خونه، توی سلمونی راجع به سیاست صحبت بکنیم؟ این برمیگرده به نظام سیاسی شما. این یه پیچیدگی خاصی داره. کشور ایران کشوریه که در درونش زنوفوبیا یعنی بیگانه حراسی همین وجود داره. همین الان شما بیگانه حراسی داریم. همین الان شما میشه گفت سطح امنیت کشور در بالاترین میزانش قرار داره. شما در یک جنگ ترکیبی نسل پنجم قرار داریم. هر آن مورد هر اتفاق میفته. یک زلزله هم که اتفاق میفته که مشیت الهیه، ما حتی ممکنه که ذهنمون، اون ذهن خلاق سیاسیمون در واقع به عنوان شهروند ایرانی، به سمت و سوق موارد دیگه بره. چرا باید این گونه باشه؟ چرا وقتی که در محل شما اگر خیابون شما لوله آب شالوده بشکنه اول کلانتری حضور پیدا میکنه بعد داره آب؟ چرا همچه دیگه امنیتیه؟ این برمیگره به جغرافیا شما. ابن خلدون اعتقاد داره جغرافیا سرنوشت شماست. حالا ما نمیخوام اینو به قانون تبدیل کنیم، یعنی اصولا میدونی فیلسوفان قانون وضع نمی کنن، ولی ما یک سری قوانین رو در ذهنمون وضع میکنیم. متاسفانه ما خیلی از مواردی که خیلی از افراد در مورد سیاست صحبت میکنن ادعا میکنن که یه سری چیزها رو میدونن، یعنی برمیگرده حالا به نوع فطری و پیشینی، یعنی دکارتی یا کانتی. و کسی که ادعا نمیکنه که اینو امروز به دست آورده این اطلاعات رو، و همیشه اون کاگنیتیو بیاس همراهشه. من میدونم کار دشمنه، من میدونم کار امریکاست، من میدونم کار اسرائیل. ببینید نیاز به تحلیل داره. یعنی شما وقتی که از کمترین مسیر از شورتکات استفاده میکنید و این گونه پیش میرید، قاعدتا به نتیجه نمیرسید. ببینید در خارج از ایران برای اینکه شما رو به انفعال بکشن در مسائل سیاسی، من برمیگردم با تو جامعه وطنی ایرانی، بکشونن هزینه میکنن. CNN یه شعار داره Be the first to know. چرا به شما میگه به ما گوش بدید و اولین کسی باشید که میدونید؟ چقدر مهمه این مسئله. ولی ما نه، ما ادعا میکنیم که میدونیم همه چیز. خب این را فطریه یا پیشینیه نمیدونم، باید بررسی کنیم. به همین دلیل اونا هزینه میکنن که افرادی رو که در جامعه به صورت، یعنی میگه کرختی در جامعه به وجود نیاد، جامعه فعال بشه. چرا انتخابات در امریکا 2 سال قبل از تاریخ انتخابات شروع میشه، آغاز میشه، کلید میخوره؟ مکتب شیکاگو چرا در اختیار مثلا انتخاباته؟ چرا سنت انتخابات اینقدر مردم رو درگیر میکنه؟ تورای انتخاباتی چرا 2 سال قبل اتفاق میفته؟ برای که مردم سیاسی بشن. چون پویایی جامعه، حرکت جامعه، حرکت سیالی جامعه از این خواهد بود. یعنی شما اگه جامعه رو به رودخانه تبدیل نکنید باتلاق میشه. جامعه ما خوشبختانه بیش از دریاست، یعنی رود خروشان در مورد مسئله، ولی متاسفانه همگران سواگر است. یعنی سیاست در جامعه ما به دلیل اینکه این البته میشه گفتش که ایراده هم میشه به نظام سیاسی گرفت، اگر شما مراکزی رو، مناطقی رو، نقاطی رو، حتی ساین رو یعنی نشانه هایی رو برای مخالفت، ابراز نگرانی، ابراز حتی هر گونه فکر ایجاد نکنید، هر نقطه از کشور شما تبدیل میشه به یک محل اعتراض. هر نقطه تبدیل میشه. سلمانی جای این کار نیست ولی اتفاق میفته. تاکسی جای این کار نیست ولی اتفاق میفته. بعد اونا میان چیکار میکنن؟ حکومت احزاب تشکیل میدن. ولی که در امریکا خیلی اون کوتاه احزاب نداریم. دو تا حزب اصلی داریم، یه دونم تی پارتی و یه پارتی دیگه حالا. اونم که خیلی نماینده نداره. ببین در امریکا برای اینکه مردمو بیارن به میدان، به آرنا بکشونن، میان ایالات داکوتای شمالی رو، ایالات داکوتا رو به 2 قسمت تقسیم میکنن، ایالت وایومینگ رو به وجود میارن که از هر ایالتی 2 نماینده بیاد و برابری نمایندگان در مجلس انتخاب به 50-50 برسه، یعنی یک موازنه وجود بیاد که همیشه یک پویایی در مقابله باشه. دستکاری میکنن جغرافیشون که این کارو بکنن. ما عزم میکنیم، ما اسم استان رو میذاریم محروم، استان هیچ میگه محروم عزمش خودم عزم میکنم. به همین دلیل چرا؟ چون پویایی زیاد. برگردیم که چرا جامعه ایران اینجوری شده، چرا اتفاق افتاده که ما اینقدر عملا درگیر سیاست هستیم ولی سیاست ما خروجی نداره. این به درد نمیخور هست، فایده نداره.
خب حالا قبل از این که به خروجیش برسیم، ما مطالبی که از منظر آکادمیک به شما بهش نگاه کردیم رو شنیدیم. خیلی ممنون، متشکرم. حالا یک مقدمی بودش که حتما مخاطبین اطلاعاتشون رو بهتر بیشتر بشه. یه ذره داخلی ترش بکنیم، ساده ترش بکنیم، اجازه بدیم که مخاطب دقیقا در انتهای برنامه بتونه یک چیزی دستگیرش بشه. سوال من اینه، این که آیا فقط ما ایرانیان در این منطقه و در این کره خاکی هستیم که تا این اندازه در محفل هامون، کوچه، خیابون، کافه، رستوران، وقتی که دور هم جمع میشیم راجع به سیاست صحبت میکنیم، و یا ملت های دیگه هم هستن که همین خصلت و همین ویژگی رو دارن؟ به باور من اینه که البته که فقط ما نیستیم. مثلا تو همین منطقه ما عراقی ها هم خیلی تو محفل وقتی میشنن راجع به سیاست صحبت میکنن، لبنانی ها هم همینطور تو مردم سیاست هم خیلی راجع بهش میشنن، ولی از کشورهای دیگه ای هم هست. اول از هم میخوام بگم دچار این خودزنیه نشیم، فکر نکنیم که فقط خیلی ما داریم صحبت میکنیم. دو بازم که آیا همین حجمی که ما بهش میپردازیم این حجم درسته، کار خوبیه یا نه، و چرا اینقدر راجع به سیاست صحبت میکنیم؟ میخوام یه ذره بی پرده تر، راحت تر حرف بزنیم به مردم، بگیم که ببین خوبه، اما تا کجاش خوبه؟ تو چه حدش خوبه؟ تا چه حد شما کمک میکنیم؟ به من کمک کنم. شاید بارها به دوستان گفتم که امیدوارم که به کسی بر نخوره، واقعا منظور خودم هستم و همیشه این رحیم رو به خودم زدم. اول از همه این که اگر من یک وقتی یک پدر خیلی خوبی نبود، خوب منظورم اینه که این پروسه زندگیم رو، روند زندگیم رو در بخش‌های مختلف آدم پرتلاش نبوده باشم، یعنی اینکه خوب درس نخونده باشم، خوب فعالیت نکردم، یه فکر خوب یاد نگرفته باشم، آدم منظم پرکار پرتلاش چیز نبوده باشم، وقتی به یه سنی میرسم که دیگه میبینم که اونقدر که باید داشته باشم و یا اون زندگی مناسب و چهن خانوادم رو داشته باشم بخواستی ندارم. لذا همیشه مدام دنبال یک عامل بیرونی هستم برای اینکه مجموعه ناکار کرده ها خودم رو و یا شکست های خودم رو توجیه بکنم. لذا اینجاست که فکر میکنم